نشانی، اورژانس، هلال احمر، پلیس، مجموعه آموزش و پرورش، همه این شالا باید دست به دست هم بدیم که تا اونجایی که میشه این رو باید این فرهنگ جا بیفته.
من سوالم همینه دکتر، ما تو فرهنگ سازی ضعیف عمل کردیم یا فرهنگ ترقه و خمپاره و اون بمبایی که میترکونن خیلی قوی تر بوده که تونستن از ما جلو بزنن و جذب کنن جوانان رو؟
به نظرم ما ببینید، ما نمیتونیم، اون شاید شما برگردین به 10 سال پیش،
بله،
تلاش این بود که کلا اصلا چهارشنبه سوری نداشته، حتی اسمش هم جایی نیاریم، بگیم چهارشنبه پایان سال.
درسته.
و خب یه سنت دیرینه ملی شادی بخشی بوده که باعث میشه روحیه مردم بره بالا.
بله.
و خب جز شادی های قبل از شروع ساله.
درسته.
این تفکر شاید یه ذره سختگیرانه بود و باعث شد که در واقع شما نمیتونید جلو سنت‌های ملی کشور،
بله،
مثلا بگین چون چند نفر آسیب می‌بینم من این سنت رو حذف می‌کنم.
بله.
باید اونو برگردون به همون سنتی که بوده. یعنی همین هم بوده که ما سالهای اخیر دیگه اصلا بحث این نیست که ما چهارشنبه سوری نداریم. چرا داریم؟ همه ما به در واقع آداب و رسوم ملیمون بسیار پایبندیم.
بله.
ولی با اون آدابی که همون مخموقه بوده و باعث شادی و نشاط بوده، نه یه چیزی که با تغییرات خطرناک تر. به نظرم ما تو این قسمت خوب عمل نکردیم، یعنی باید به این سمت بریم که مردم شادیشون رو حفظ کنن.
بله.
ولی به صورت سالم و در واقع ارزشمند این کارو بکنن، جاهایی مشخص باشه، محلهایی که مردم بتونن به صورت امن استفاده کنم. ما یک نگرانیامون اینه که بخش قابل توجهی از مصدومین ما عابرین پیادن. من الان یه آماری برای همین 8 روز گذشته بدم. ما میدونید آمار چهارشنبه سوری رو از ابتدای اسفند جمع میکنیم و میدونیم که قبل از اسفند متاسفانه ما آسیب داشتیم، ولی از 1 تا 8 اسفند ما 42 نفر، یعنی 40 مرد و 2 خانم آسیب دیدن
به خاطر انفجار.
بله بله، به خاطر انفجار چهارشنبه سوری، یعنی آماده شدن برای اون. بله، اینا شدیدتر هم هستن.
درست، چون بیشتر بوده مواد مطلقه اونجا انباشته بوده یا خیلی اتفاقات دیگه افتاده. بله.
ببینید ما سن این دورمون 18 ساله متوسط سنی میاد. بله. سن. ولی هرچی به آخرش نزدیک میشیم میان که سنی میاد پایینتر. چرا؟ چون ما مثلا 2 سال پیش یه حادثه خیلی وحشتناکی داشتیم که یه نفر یک ترقه نه چندان خطرناکی رو پرت میکنه جلوی یه کودک که فکر میکنم 5 یا 6 سالش بود. این بچه این ترقه رو برمده جلوی چشش نگاه کنه، این چه با منفجر میشه. بله. و متاسفانه چشاش رو دست داد. ما امسال هنوز شروع نشده 8 تا قطع عضو داریم، 10 تا آسیبی به چشم داریم و 19 تا سوختگی شدید. خب اینا واقعا حیفه که ما عزیزانمون
اصلا باید هر روز حرف بزنیم، هر روز صحبت کنیم، هر روز فرهنگسازی بکنیم که مردم بدونن چه اتفاقی داره میفته. و
ما باید آیینمون رو حفظ بکنیم ولی به صورت امن، بدون اینکه به کسی آسیب بزنیم.
به خدا این همه آدمو کشته بود، نمیدونم قطع عضو اینا در دهه‌های قبل نبود. هرچی این انواع اقسام الان فکر کنم موشک فضاپیما هم اومده برای چهارشنبه.
بله، متأسفانه تجهیزات دارن قوی تر و شدید تر و
خطرناک تر میشن. بله، یه چیزایی اومده که اصلا اندازش رو آدم میبینه میترسه، چه برسه به اینکه بخواد آتیشش بزنه و حالا صداشو بشنوه. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
امیدوارم که ما بتونیم همراه اورژانس، همراه هلال احمر، همراه آموزش پرورش، آتش نشانی و همه باشیم در رسانه ملی برای فرهنگ سازی و مردم هم که قطعاً 99%شون با فرهنگن، اون 1% هم که حواسشون نیست به سلامت خودشون و سلامت مردم، هوشیار بشن با این گفتگوها و مصاحبه ها و یاد بگیرن که فرهنگ ایرانی فرهنگ آرامشه، نه فرهنگ سر و صدا و ترقه و انفجار و
خلیزه. من خواهشم اینه که ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که فرزندان خودمون رو مراقبت کنیم.
آفره.
یعنی ما میدونیم که سن آسیب کجاست. من اگر فرزندم قرار بره تو آتش بازی، خودم باهاش برم توی فضای امن ایجاد بکنیم، تو حیات خونه، تو کوچه، هر جا. بزرگترا مراقبت کنن از این کودکانی که اصلا نمیدونن که آسیب های ناشی از این ترقه ها چیه.
بله.
این که مثلا یه نفر میاد یه آمپول یه وقت پرت میکنه داخل آتیش و این انفجارش خب ذرات شیشه خطرناکی ایجاد میکنه. بزرگتر رو باید نظارت بکنن هوای بچه‌هاشو و بچه‌ها رها نکنن که چند تا کودک با هم برن دور هم آتیش بازی کنن و یه نفر جوانی هم حالا از روی جوانیش بیاد یه چیز داخل آتیش بندازه و خب بچه‌هاشون آسیبای جبران ناپذیری ببینه.
بله امیدوارم که هیچ کس دچار بحران در روز چهارشنبه سوری نشه و آخر سال خوبی داشته باشیم. قطعا به دلیل تداخل ایام سال با ایام قدر هم خب احتمالاً چهارشنبه سوری و مراسم یه هفته قبل‌تر هم برگزار میشه به حرمت اون ایام و شب‌ها. بنابراین خیلی جدی مراقب باشیم. ممنونم آقای دکتر.
خدا بشکرم.
خدا نگهدار. 8:34 دقیقه است. مواظب خودمون بچه‌هامون باشیم. کاری ندارم به بعضی از دوستان که من خودم چند وقت پیش توی محله خودمون یا آقای تقریبا 60 ساله دیدم ترقه میندازه زیر پای مردم، اون بماند، ولی مواظب به بچه خودمون باشیم. یکی از دوستان میگفت نکنه خودت هم این کارا رو میکردی؟ گفتم نه آقا، والله من به شدت آدم ترسویم، خودم از این چیزا میترسم و ترجیح میدم که ورود نکنم به این اتفاقاتی که میتونه ترسناک باشه و همیشه هم فرزندم رو توصیه کردم به ترسیدن از اینجور حوادث، چون به هر حال حادثه یه بار اتفاق میفته و به اعتقاد من حادثه یک انتخابه، چه در تصادفات، چه در آتش سوزی ها، چه در چیزای دیگه، یک انتخابه و ما باید یک انتخاب درست داشته باشیم که رخداد خوبی برامون رقم بخوره. ممنونم از این همه پیامی که فرستادید، از برنامه تعریف کردید، متشکرم از این که گفتید پرپر و پیمونه، به لطف و مدد و زحمت سرکار خانم مقدسی تهیه کننده محترم و خانم طاهری و صدا برداری قوی خانم گودرزی این اتفاق رخ میده و من هم اینجا فقط پشت فرمون نشستم، همین، وگرنه هدایتی کسی دیگه انجام میده. ۳۵۵۸ در اختیار شما شنوندگان محترم هست که حتما نظرتون رو به ما بگید. در سوال در خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان شمالی و رضوی و ارتفاعات البرز بارش باران و برف پیش بینی شده. در استان فارس و کرمان و سیستان بلوچستان هم باد شدید و گرد و خاک. تا اواسط هفته آینده هوای سرد در سطح کشور ماندگاره. گفتن ترجیحاً دوستان که علاقمند به کوهنوردین تشریف نبرید کوه، بی خیال کوه بشید، بمونید خونتون، این هفته رو حالا کوتاه بیاین، ورزش نمیخواد بکنید. یه خبر کوچولویی دیگه هم بکنم. به نقل از رئیس پلیس آگاهی فراجا، جرایم خشن نسبت به سال گذشته 27% کاهش پیدا کرده و سرقت ها هم 19% کاهش پیدا کرده. درسته که تو فضای مجازی مرتب فیلم از سرقت و اینجور چیزا منتشر میشه، اما واقعا برای بچه های فراجا دارن زحمت میکشن و این اتفاق افتاده که کاهشه، اما جریان رسانه‌ای داره تلاش میکنه که ناامنی رو در بین مردم در واقع القا بکنه و بهشون بگه آقا امنیتی وجود نداره، در صورتی که همین آمار نشون میده که ما شاهد کاهش سرقت بودیم. بریم سراغ موضوع بعدی. برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی باید به اصول اسلامی بازگردیم. خانم کتایون حجتی مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان محیط زیست. خانم حجتی سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم و صبح بخیر خدمت همه شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم جناب آقای امینیان.
خیلی متشکرم خانم حجتی، تجربه ثابت کرده که هر وقت در هر جایی و هر چیزی به اصول اسلامی برگشتیم اوضاع بهتر شده. حالا چجوری تو مسائل زیست محیطی قراره برگردیم به این شرایط؟
کاملا درسته جناب آقای امینیان، قاطعا در اسلام و دین مبین اسلام طبیعت و محیط زیست به عنوان آفریده های خداوند و نشانه از قدرت و حکمتش تلقی میشه.
بله.
در قرآن کریم هم بارها و بارها به طبیعت و عناصر اون مانند کوه، دریا، حیوان، گیاه اشاره شده و حتی قسم یاد شده.
درست.
و این نگاه احترام به طبیعت و حفظش به عنوان یک وظیفه دینی و اخلاقی تک تک انسان‌ها مطرح شده.
بله.
قرآن در قرآن کریم بارها طبیعت و واجد شعور دانسته و از اون به عنوان یک امانت الهی در دست بشر امروز نام برده.
درست.
اما طبیعت و محیط زیست در این حالی که امروز در اختیار انسان به عنوان خلیفت الله قرار داده شده، به عنوان نشانه از قدرت و عظمت خدا هم هست که انسان ها باید ازش به نحو احسن محافظت کنن، کاری که امروز شاید خیلی از ما انجام نمیدیم و این وظیفه الهی رو متاسفانه خیلی خیلی سهل انگار از کنارش میگذاریم.
بله، ما با آب وضو میگیریم و خاک سجده میکنیم.
دقیقاً.
و برای تعیین وقت عبادتمون به آسمان نگاه میکنیم، اما خودمون غافلیم از طبیعت.
دقیقاً.
و این مسئله، حالا یه نکته ای که هست اینه که برخی ها مثلا جوانای ما یه خورده حالا اتفاقا باورهای دینیشون زلال، شفاف، صاف و خیلی بی‌آلایشه. خب چجوری میتونیم اینها رو همیار طبیعت بکنیم با استفاده از همین اصول مذهبی و اسلامی؟ آیا این که میگم چجوری، منظورم این که آیا شما رفتید سراغ مراکز اسلامی، مراکز آموزشی، این بچه ها رو همگام بکنید، همسو بکنید با خودتون؟
بله دقیقا همینطوره و ما کاملا وارد این مسائل شدیم، بحث آموزش، و ما همیشه در بحث محیط زیست بحث آموزش رو اولین و تأثیرگذارترین بحث میدونیم. این روزا رویکرد انسان محورانه، ببین انسان محورانه، تلو و طلبی، اسراف‌گرایی، به انسان اون حق رو داده که با تمام نیروی خودش به استثمار بخشی از طبیعت بپردازه.
بله.
همین ترویج تجمل‌گرایی، ذهنیت مصرف‌گرایی، تنوع طلبی، همه و همه شاید در جوانهای ما این اتفاق افتاده متاسفانه و همه اینا خواسته و ناخواسته به تخریب محیط زیست نهایت بقولن منجر شده. بله. محیط زیست یک مسئله که به همه ما، به تک تک ما مربوط میشه و فرهنگ و تمدن اسلامی ما یک فرهنگ اسلامی با تأکید بر احترام محیط زیسته و حتی راه‌حل‌های مناسبی برای حل این بحران ها هم به ما قاطعاً گفته. ما در بحث آموزش وارد مدارس شدیم با کتابی که در سال 11 هم داره تدریس میشه، انسان و محیط زیست، حتی در دانشگاه ها دو واحد به نام شناخت محیط زیست وارد دانشگاه ها کردیم. تمام این مسائل و مطالب در حوزه محیط زیست، بقولن صحبت ها، بحث ها، اتفاقایی که داره این روزا در حوزه محیط زیست میفته و چگونه میتوانیم با این بحران ها و امروز به یک سری بحث ها ابر چالش ها تبدیل شده، مثل بحث تغییر اقلیم که ابر چالش تبدیل شده.
بله. بله.
کل دنیا چطور میتونیم با این مقابله بکنیم؟
فقط و فقط هم راهکارش خود مردمان و همراهیشون. ممنونم خانم دکتر، ممنونم. انشالله که موفقیت آمیز باشه تلاش های شما.
آقای امینیان عزیز، من میخواستم یک برش زنانه و بانوانه به این بحث اخلاق و فرهنگ محیط زیست
در حد 30 ثانیه به احترام بانوان ایران زمین بفرمایید.
همیشه بانوان ما همیشه ثابت کردن که باعث ترویج شخصیت، آداب، اخلاق و فرهنگ محیط زیست بوده و هستن.
بله.
و ترویج فرهنگ محیط در هر جامعه عمدتاً از طریق زنان آگاه و با اعتماد به نفس و توانمند در حوزه محیط زیست قاعدتا میسر و شکل میگیره و شخصیت همه افراد جامعه ما از دامن مادران ما آغاز میشه و مادران ما میتونن
بهترین مروج باشن.
بله، بهترین معلم و بهترین آموزش رو در حوزه محیط زیست به فرزندانمون بیاموزن. به امید این که بتوانیم در محیط زیستی سالم نفس بکشیم
انشالله
زندگی بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، برها خانم مجتی، زحمت کشیدید، همراهی کردید، براتون آرزوی موفقیت.
زنده باشی، سلامت،
خدا نگهدار. بله در مورد محیط زیست صحبت کردیم. یه نکته‌ای در رابطه با استفاده از بسترهای آموزشی من گفته بودم، یه در واقع تبصره ای رو یکی از دوستان یادآوری کردن که بسیار بسیار هم حائز اهمیت و کارشناسی است. گفتن که اینترنت برای بستر سامانه شاد واقعا انقدر اذیت میکنه، وصل نمیشه، به قول دوستان خارجی ها کانکت نمیشه و به همین خاطره که معلم ها و برخی از مدارس میرن از سایر فضا استفاده میکنن. البته این رو هم تذکر بدیم که انشالله با امید خدا مورد توجه قرار بگیره. ممنون از این که امروز هم همراه پویش بودید. هفته دیگه همکار گرانقدرم سرکار خانم سلیمانی به همراه خانم مقدسی همراه شما. بزرگی میفرماید شما به آن چیزی میرسید که به آن باور دارید. جایگاهی که امروز دارید ریشه در باوری دارد که داشته اید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
رسه به برنامه بعدی، یعنی مجلس در گذر زمان.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره عمارت بهارستان می‌شنویم. این توضیح رو هم خدمتتون عرض کنم که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه و نقش والایی برخورداره و اختصاص یک ششم از اصول قانون اساسی به بحث مجلس مؤید این نکته است.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. بار دیگر در دقایق پیش رو خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان. امروز هم به یکی از موضوعات مهم در تاریخ پارلمان ایران می‌پردازیم، یعنی بحث عمارت بهارستان و منطقه‌ای که هنوز هم قلب تپنده پارلمان ایران در اونجا می‌تپه و به عنوان ثقل تاریخ دموکراسی ما نام گرفته. بهارستان در درازای تاریخ دموکراسی و مشروطه‌خواهی ایرانیان در حقیقت قدمت داره. این مکان می‌دونید با نام مجلس و مشروطیت عجین شده و برای هر ایرانی یادآور رشادت‌ها و فداکاری ملتی است که در راه آزادی از هیچ کمک و مساعدتی فروگذار نبوده. از این رو من لازم دونستم امروز نگاهی کوتاهی به موقعیت بهارستان مقارن با جنبش مشروطه و سیر قوام یافتن این محل به عنوان خانه ملت داشته باشیم. محوطه باغ، مسجد و عمارت بهارستان به گواه تاریخ متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم مشهور ناصرین شاه. در این محل ابتدا مسجد و سپس منزل مسکونی میرزا حسین خان که بعدا عمارت مجلس شد بنا گردیده. در لوح یادبودی که در موزه مجلس هست تاریخ تأسیس و احداث عمارت بهارستان رو از سال 1248 تا 1258 خورشیدی یاد کرده، یعنی حدود 10 سال ساخت این عمارت به طول انجامیده. به احتمال زیاد میرزا حسین خان سپهسالار این اراضی رو خریداری کرده بر اساس اسناد و روایت هایی که موجود هست میرزا حسین خان سپهسالار این مجموعه رو از حاج علی خان سردار ایروانی خریداری کرده. اگر همشهریان تهرانی هم اون منطقه رو بشناسن به نظر میرسه ابتدای محدوده از چهارراه مخبر و دوله و انتهاش تا چهارراه آبسردار هم کشیده میشده و مجموعه باقی بوده، عمارت هایی بوده، ساختمون هایی بوده و مسجد سپهسالار که هنوز پابرجاست. اما پس از مرگ میرزا حسین خان سپهسالار سالار ناصرالدین شاه هم امارت بارستان هم مسجد رو بدون هیچ تشریفات قانونی ضبط میکنه. البته ابتدا به برادر میرزا حسین خان سپهسالار یحیی خان معتمدالملک میده که سرپرستی اونجا رو عهده‌دار بشه، ولی به نظر میرسه ایشون فقط سرپرست بوده، اون مجموعه تحت کنترل دولت بوده. بنابر روایاتی هم که وجود داره نام بهارستان هم از همین دوره مصطلح شد. یه دلیلی که گفتن این هست که اسم و رسم و سابقه مالکیت میرزا حسین خان سپهسالار در اذهان عمومی به فراموشی سپرده بشه و از اون زمان نام بهارستان رو برای این مجموعه انتخاب کردن. در این دوره باغ و عمارات سپهسالار به دلیل اون معماری زیبایی که داره و یه حالت خاصش همیشه مورد توجه دربار بوده، مهمانان خاص داخلی اونجا میپذیرفتن و حتی اداره تشریفات دربار مهمانهای خاص خارجی هم اینجا پذیرا بود و حتی گفته میشه ولیعت که در تبریز سکنا داشت هر زمانی که به تهران می اومد در امارت بهارستان سکنا می گزید. یه روایت دیگه هم هست که گفته میشه ناصرالدین‌شاه بعد از مرگ میرزا حسین خان سپهسالار امارت بهارستان رو مصادره کرد، مهمانخانه دولتی کرد، بعد اندرونی اون رو حالا به انیس‌الدوله سگولی خودش سپرد که پس از مرگ انیس‌الدوله هم که در زمان حیات ناصرالدین‌شاه اتفاق افتاد بخش اندرونی به غلامعلی خان عزیزالسلطان همون ملیجک معروف سپرده شد که ملیجک هم تغییراتی در اون داد. البته اون ساختمونی که ملیجک تغییراتی در اون داد هنوز هم هستش، به نام ساختمون عزیزی یا ملیجک معروفه. به نظر میرسه در دوره مظفرالدین شاه زمانی که امارت بهارستان به مجلسیان تحویل داده شد بنابر اسناد موجود فقط یک چلچراغ در ساختمونش بوده و یک کالسکه چرخ آهنی که بعدم گفته میشه همین کالسکه رو ارباب جمشید به مبلغ 200 تومان خریداری کرده که نماینده اقلیت زردشتی در مجلس اول بود. یعنی اولین وسیله نقلیه که برای قوه مقننه در ایران خریداری شد یک کالسکه آهنی بود که توسط ارباب جمشید نماینده اقلیت زردشتی ایران خریداری شد. در ادامه من خدمت شما عرض کنم نمایندگان مجلس اول با توجه بودجه‌ای نداشتن و اعتباری نداشتن اومدن یک دفترچه رو در مجلس قرار دادن و هر آنچه که نیاز و ملزومات ساختمان امارات مشروطه بود در اون نوشتن و هر یک از نمایندگان نامزد شدن که برن یک وسیله، یک شیء برای کامل کردن مجموعه امارات بهارستان خریداری کنن که گویا اون دفترچه و اسناد مرتبط با این موضوع در جریان به توپ بستن مجلس و هجوم و غارتی که از مجلس شد در 22 جمادی‌الاول سال 1326 از بین رفته و در دسترس ما نیست. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما بزرگواران به خرج دادید ممنون و متشکرم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت های آقای تتری رو درباره امارت بهارستان شنیدید. به فرمانده مقام معظم رهبری، مجلس نقطه امید مردم، ریلگزار اجرا و دارای قدرت اثرگذاری بر مسائل و پیشرفت کشور است. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
آخر پس کوچه شب صبح و نور و امیده، کسی که عاشق نوره دل به تاریکی نمیده، کسی که عاشق نوره دل به تاریکی نمیده. بس راه گریه هامو بغض تلخ بی تو بودن، بودنت برام بهونه است برای موندن و خوندن. خوش میشه تو همه دنیا دل غمگینی نباشه، میونه باغ دلامو دیگه پرچینی نباشه، میمونه تو خلوت شب صدای نم نم بارو، منم و یاد تو اینجا با دلی خسته و نالو، صدای نم نم بارو، منم و یاد تو اینجا با دلی خسته و نالو.
چه که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
آخ خاله خیلی زودم همینجا کل لوازم خانگیمون رو گرفتیم،
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم،
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم،
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه، لوازم خونه هرچی بخواد وقتش الان بیای، بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده،
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
صبح سرد زمستانی شما هموطنان ارجمند بخیر. آرزو میکنم که محیط خانه شما، حتی محل کارتون، هر جایی که هستید گرم و دلنشین باشه و خیلی ممنون از این که همچنان همراه رادیو فرهنگی در بخش نخست، همونطوری که عرض کردم تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما هم در طی این مدت برنامه‌های گوناگونی رو حضورتون تقدیم میکنیم که تعدادی از این برنامه‌ها به طور مستقیم تقدیم شما خواهد شد. بنابراین راه های ارتباطی در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20. از این طریق میتونید با موضوعی که مطرح میشه در برنامه مشارکت بفرمایید و سامانه 30558 هم که همیشه در اختیار شما عزیزان قرار داره. امیدوارم که اگر پرسشی دارید، اگر